أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل ششم بود که شیخ اعظم فرمودن که عدم تنبیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمار را به توریه در اون داستان معروف، این نشان از این هست و دال بر این هست که توریه لازم نیست و شاره ترخیص در عدم توریه داده است در موارد محرمات و امثال اینها. و خلاصه ولو این که در واقع بگیم اکراه، صدق اکراه توقف داره بر این که توریه هم ممکن نباشه، اما جایی که توریه ممکن هست و واقعا صدق اکراه هم نمی کنه، اما در این حال شاره اونها رو الحق به موارد اکراه، اونها رو به موارد اکراه. بلا اگر اینجور نبود این مناسب بود که مثلا حضرت به جناب عمار تنبیه می فرمود و یادشون میدادن، تنبیه میفرمود که خب توریه بکن. خب از این جوابای داده شد، یک جواب این بود که در این موارد توریه اثری نداره، چون خود تنطق به لفظ کفر محرمه، بنابراین اگر توریه بکند کار این محرمه، اون یکی هم محرمه. خب برای این چیز حضرت بیان تنبیه کنن به توریه در اینجا؟ و این فرمایش گفتیم عده‌ای مثل مرحوم سید قدس سره، مرحوم محقق نائینی، محقق خویی، محقق امام قدس سرهم و غیر واحدی از اصحاب استاد در ارشاد الطالب فرمودن این جواب رایجی است که علما فرمودن. دو نفر از محققین در این جواب اشکال کردن، یکی مرحوم آقای حجت بود قدس سره که فرمایش ایشون رو نقل کردیم دیروز، نفر دوم که یادمون رفت دیروز عرض کنیم حضرت استاد دامز لول آلیس در این النزید که از ایشون نقل کرده، الاقدن نزید. و اون دیده که حالا به بیان من، حالا یه کمی این بیانی که میکنم شاید با این که اونجا نوشته تفاوت و مایی داشته باشه، و اون این است که در اظهار کفر دو حیث وجود داره. یک حیث حکم تکلیفی وجود داره که این تنطق به این کلام حرام است، حالا به خاطر اینکه حدکه یا هرچی، حدکم نباشه، تنطق به این کلام حرام است تکلیفا. که آقایون فرمودن این درست، ممکنه این تنطق حرام باشه ولو توریتا. لفظی که ظهورش کفر است ولو کسی استعمال نکرده باشه در معنای کفر، در اون معنایی که کفره، و اراده جدی هم از اون نکرده باشه، خود این بگیم حرام است. که عرض کردم دیروز احتمالش هم که بدیم دیگه به استدلال عقیم میشه. جهت دوم جهت وضعی است و اون این است که اگر مسلمی تنطق کنه به ما به چیزی که ظاهر او کفر است و اراده کند آن را، این مرتد میشه، ارتداد برش و احکام ارتداد داره. اون وقت اینجا اگر با طوری رفع می شود، خب جاش اینه که پیامبر بفهمه تا این مرتد نشه. پس بنابراین از این که حضرت نفرموده معلوم میشه که شارع استدلال شیخ درست میشه، معلوم میشه شارع مقدس در این موارد به طوریت عنایتی نداره و اکراه رو یا واقعاً یا حکمن منطبق میبینه و میگه اشکالی نیست، فلذاست که مرتد نمیشه. ولی اگر این نبود باید بگیم که بله، مسلم اگر کلامی رو بگه که ظاهرش کفره و اونو اراده بکند مرتد میشه. پس این حیث را باید بهش توجه بکنید و فرمایش شیخ، اشکالی که به شیخ کردن، ایشون میفهمه اشکالی که به شیخ شده اینجا وارد نیست و فرمایش شیخ درسته. این هم به خدمت شما عرض شود که فرمایش ایشون است. البته این توقف داره، این حالا من اون بحث رو من نمیدونم، اون بحث رو باید خودمون، یعنی اون بحث اینجوریه که اگر مسلمی کلامی رو گفت که ظاهرش کفره و اونم اراده کرد، یعنی اون معنا رو هم اراده کرد که منتقل کنه به طرف، نه اراده جدی که واقعا ارتداد، نه اراده کرد به این معنا که اون رو میخواد منتقل کنه، آیا این واقعا مرتد میشه بین او و بین الله؟ بله. گفتیم اینجا دو تا بحثه، یکی این که بله تو دادگاه تو مردم اینا وقتی کسی هم چیزی گفت بله بحثه به ظاهر میگن این مرتده، اما بین خودش و خدا هم مرتد میشه، این احکام مرتد رو باید بار کنه بر خودش اگه واقعا اینجوری نیست. چون در روایات که ارتداد داره به جهوده، انکار باید بکنه، و اینجا که وقتی که واقعا نمیگه جهدی نداره. حالا این بحثش دیگه اینجا چون احتیاج داره به اینکه آدم اون بحث رو مفصل بره تنقیح کنه ببینه به چه جور خواهد بود، اگر واقعا این جور باشه بله شیخ و شیخ اعظم مقصودشون این باشه که اینجا، و اون وقت دیگه این که ایشون بفرمایند که بله اینجاش اون وقت میشه، فرمایش شیخ دیگه تمام میشه دیگه، اشکاله یعنی مکره میشه واقعا، چون غافله مکره میشه حضرت لازم نیست. مگر این که کسی بگوید که اینا از عزائم اموره، موضوعاتی که از عزائم اموره، مثل ارتداد رو جز عزائم امور بدونیم و اونجا غافل تنبیه غافل لازمه و ارشاد جاهل در لازمه در موضوعاتی که مثلا کافر مسلم محقون و دم رو خیال میکنه کافر حربی محدور و دم است و میخواد بکشه او رو، خب اینجا نمیشه ساکت موند، بگیم که موضوعه، چون از عزائم اموره، حفظ جان مسلم محقون و دم از عزائم اموره، فلذا در باب امر معروف گذشت که اونجا اینجور موضوعات رو فرمودن که باید ارشاد کرد جاهل را،
یا موضوع رو باید عوض بکنه.
بله.
واقعا هم اینجا
مثلا همین دیگه، یک فرد مسلمی است که محقون الدم، خیال میکنه این کافر حربیه، حالا میخواد بکشتش. خب موضوع دیگه اینجا نمیشه گفت که بله بله، یه وقت آب میخواد بیاشامه یا آب متنجسی است اون خبر نداره، اینجا لازم نبش بگی. اما یه وقت همچه کاری رو میخواد بکنه، یا یه کسی میخواد یه حرفی رو بزنه، یه فتنه ای در کشور درست میشه، یه فتنه برای مسلمین درست میشه، او خیال میکنه که نه این صلاحه، وظیفه است. خب اینجا نمیشه ساکت بگیم که موضوع دیگه، لازم نیست تنبیه غافل و ارشاد جاهل. بله بله، میگم مگر کسی بگه آیا اینجا واقعا و این که یک کسی به مثابه این قرار بگیرد که ولو در اثر غفلت که او مرتد شناخته بشه، به جور این که دیگه باید گفته بشه که زوجش از او جدا بشه، اموالش باید به خدمت به ارث برده بشه و اگر زن هست باید به زندانش بیاندازن و تا آخر عمر دیگه در زندان باشه، اینا یه چیزای مهمیه. اینجا آیا شارع ترخیص میکند که موضوع از نمیخواد اطلاع بش بدی؟ مقدار سنگینه که اینجور اینجا هم بگیم که جایزه، یعنی یا من عزائم الامور یا ملحق به عزائم الامور ممکنه باشه. خب جواب دیگری که در مقام وجود داره این هست که امام قدس سر رو فرمودن و اون اینه که خب حالا قبول که در این موارد چاره توریه رو لازم ندونست، در این موارد توریه رو لازم ندونه و ترخیص داده در عدم توریه و دروغ گفتن، چون وقتی که معاذ الله میگوید که این پیامبر نیست، از طرف خدا نیامده، این معاذ الله قرآن منزل من الله نیست، خب نه دروغه و طوری هم لازم نیست. خب فرض کنید در قضیه عمار، از قضیه عمار اینا میفهمیم که بله اینجا طوری لازم نیست و دروغ جایزه اینجا. این چه ربطی داره به بحث ما که میخوایم بگیم کسی اگر انشاء بی کرد و حال اینکه میتوانست انشاء حقیقی نکند ولی انشاء حقیقی کرد و توریه نکرد، بگیم اینجا هم ملحق به اونجاست در اینکه آثار مترتب نمی شود؟ ملازمه بین این دوتا نیست، این مثل قیاس میمونه. پس اگر در از قضیه عمار فهمیدیم که اون موارد اشکال نداره، اینجور نیست که از قضیه عمار استیاد کنیم یک قاعده کلیه برای همه موارد کذب و غیر کذب و انشائیات و معاملات و عقود و ایقاعات و همه جا. اون مقداری که از این میشه فهمید اگر از اشکالات دیگرمون غمزه این کنیم، اون اشکالات این است که در این موارد کذب اشکالی نداره و توریه لازم نیست. اما اینکه اگر مکره شد اون بیان آقا این غیر از اون بیان، این هم است که پیغمبر نفرموده. نه این به جواب ما برم. این جواب این استدلاله، حالا جواب این استدلال، حالا اونو میگیم انشاءالله، اون یه استدلال آخریه. پس بنابراین این استدلالی که فعلا در مکاسب ذکر شده، در بی شیخ اعظم فرمودن، آقایون فرمودن به این بیان، این اشکال بهش وارده که شما فوقش اینه که از این روایت و از این داستان و سکوت پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده میکنید که کذب جایزه در این موارد. حالا تازه من میخوام عرض بکنم که بالاتر که حالا امام فهمیدن حالا کذب جایزه، حتی ما کذب در همه جا هم معلوم نه، این رو باید بفهمیم. کذب در کجا میفهمیم؟ در مثل اینجور جایی که مسئله ارتداد و فلان ایناست، اینجاها مرخص شدن به خاطر اینکه شاید به اون نکته‌ای که در کلمات هم هست امام هم فرمودن که اینجا اگر بگن توریه بکن ممکنه تمجمج در کلام برش پیدا بشه، چون مسئله کفر و امثال ایناست، مشتش باز بشه. اینجا فرمودن نه، همونجوری که همیشه حرف میزنی و اراده جدی میکنی معنا را، نه اون، همونجور حرف بزن، احتیاطاً للدماء و لحفظ النفوس، نفوس المسلمین. میگه اینجا گرفتار شدی اومدن بهت گفتن که تبری از پیامبر معاذ الله بجو، یا از یا بگو قرآن منزل من السماء نی من الله تعالی نیست، یا قیامتی نیست، یا معاذ الله خدایی نیست و هکذا، همونجور که همیشه حرف میزنی همونجور بزن. اینجا رو به خاطر خطورت مقام و این که خیلی میخوان احتیاط کنن که مشکل برای افراد بزنه، چون میکشتن اونا رو در این ظروف، ما طلبه بسیار خوبی بود وقتی پاکستان میرفتیم، امتحانات برای یه قسمت هایی میخواستیم عربی باشه، خیلی عربیش خوب بود، هم مطلب رو میفهمید هم به عربی خوبی بازگردان میکرد و ترجمه میکرد، طلبه فاضلی بود، خیلی خوب بود، مال از جاهای پاکستان بود که اقوامش و اینا شیعه نبودن، ایشون شیعه شده بود. این یه سفری رفت اونجا و من شنیدم اقوامشون گرفته بودن و مسلح کردن، نه تنها کشتن معمولی هم نه، اینجور به سرش در آورد. خب هستن دیگه بعضی ها که مثل این داعشی ها اینجوریه. شاره اینجا میگه که نه بگو. حالا این معناش اینه که جای دیگه هم که دروغایی که اینجوری نیست، اگر اونجا اجازه میدم اگه میتونی توریه بکنی. بنابراین این اشکال هم اشکال واردی است که بالاخره از قضیه عمار نمیتونیم اینجور استفاده بکنیم، که به خصوص در انشائیات و ایقاعات و اینا اگر واقعا راه بازه، شاره میگه بله باز هم اکراه صادق است و اثر بار نمیشه. اینو نمیتونیم. پس این دلیل به خدمت شما رو شود که دلیل ششم بود. دلیل هفتم که من دلیل هفتم رو بعداً نوشتم، اما اینجا به عنوان دلیل هشتم ذکر میکنم به خاطر اینکه الان متناسب داره با این دلیل ششم، فرمایش محقق ناینیه که تو مکاسب نیست، یعنی بیع شیخ نیست، و اون این است که دو تا مقدمه. مقدمه اولا این است که مسلم گفتیم جناب عمار در این داستان حتما توریه کرد، چون اصلا گفتیم بعضی بزرگان فرمودن اصلا مؤمن نمیشه توریه نکنه در این موارد، یعنی قصد جدیه این نداره که وقتی میگه مثلا فرض کنین پیامبر رسول نیست جدن نمیخواد بگه اینو، یه مؤمن، بلکه توریت هم میگه هر مؤمنی فکیفه به عمار. این یه طرف که میدانیم عمار حتما توریه کرد، که آقای ناینی فرمود و تلمیذ محقق ایشون محقق خویی فرمود که ما میدانیم. این فلزاست گفتن به همین دلیل پیامبرم نفرموده، برای اینکه میدونه توریه کرده. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه، این آیه بر همین مسئله عمار اطلاق اکراه کرده. با اینکه توریه کرده فرموده الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این آیه اصلا برای این در این قضیه و در این داستان نازل شده، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. مورد خودشو نگیره که نمیشه. پس همینجا اکره اطلاق شده و ظاهر اصالت الحقیقه چیه؟ این است که بنه حقیقیه. بنابراین نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که جایی که اکراه ممکنه بلکه جایی که توریه ممکنه بلکه توریه شده است، باز اکراه صادق است. چون فرموده دیگه الا من اکره و قلبه مطمئن. پس مقدمه اولا این شد که میدانیم عمار توریه کرده است. دو، در عین اینکه عمار توریه کرده است، خدای متعال اکراه رو تطبیق فرموده. بله، اکراه رو تطبیق فرموده دیگه. پس معلوم میشه جایی که توریه امکان دارد و شخص هم توریه می کند، فضلا از اونجایی که حالا نکنه اکراه صادقه و قلبه هم مطمئن هم بالایمان. این چرا؟ نه، اگه اون ثابت نشه، نه شاید غافل بوده نمیتونسته. آنه بله دیگه، برای همون که اون اشکال رو نمیتونیم ول کنیم، مقدمه اولا رو میگیم. بله، حالا اون مقام دیگری است. این فعلا استدلالش ان قوله عز وجل الا ان قوله عز من قائل الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ورد فی مورد توریه فان المؤمن و من قلبه مطمئن بالایمان لا یقصد معنا لفظ الکفر لا اکره علی بل یبری و ما ازالک عبر عنه فی الکتاب یعبر عنه فی الکتاب بالاکراه فهو یکشف عن عدم اعتبار العجز عن التوریه فی صدق منیت الطالب جلد یک صفحه 406. این استدلال محقق نائینی قدس سر است بر این. خب این استدلال از اون استدلال قبلی اقواس. این اون اشکال امام هم دیگه اینجا وارد نمیشه، چون این داره چی میگه؟ این استدلال به این نحوه اگه استدلال کنه اشکال اخیر وارد نمیشه، چون داره میگه صدق اکراه میکنه. از این استدلال میخواد نائینی بفهمه که صدق اکراه میشه. پس روایتی که فرموده رفع مستکره علیه، جایی که به خدمتش اکراه ممکنه، توریه ممکنه رو میگیره. از این بیان این استفاده میشه دیگه، اون اشکال نمیاد. وقتی گرفتی خب فرقی بین ابواب معاملات و غیر معاملات همه جا نیست، هر جا اکراه این میخواد دیگه صادقه است. این به خدمت شما عرض شد که استدلال محقق ناید. خب ما اینجا دوتا عرض داریم. یا از این است که دیروز میگفتیم یا روزا قبل میگفتیم نمیدونم، که این وابسته به این است که شما توریه رو چی معنا میکنید. اگر معنی توریه این باشه که لفظی رو در یه معنی استعمال بکنی ولی اون مراد جدی جدی نباشه، این توریه است. خب بله، اینجا مسلم توریه کرد عمار. ولی اگر معنی توریه چی باشه؟ این باشه که لفظ رو در خلاف اونی که ظاهرش هست استعمال کنی. اگر استعمال افناء میگیری، اینو در اون خلاف ظاهره افناء کردی. اگر علامت قرار میدی در خلاف او علامت قرار داده باشی، اگر اشاره بگیری که صاحب به قول عقود میفرماید که لب و لب اشاره میکنه، استعمال یعنی اشارت، الاشاره الى المعنى باللفظ، که ان لفظ مثل انگشته که با این اشاره میکنی، اون استعمال یعنی با این لفظه به اون اشاره میکنی، به اون معنا. بازم همینجور اینا دیگه، اگر این گفتیم، خب این دلیل بر این نیست که مقدمه اولا محرز نیست، که عمار این الفاظ را استعمال کرده در غیر معنای خودش، بلکه مزنون اگه نگیم مطمئنون بگیم همینا استعمال کرده. بله حتما درسته، مراد جدیه این، یعنی جدیه جدیه واقعیش این نبوده که نه اراده جدی این که میخواد به طرفش جدن اینو بفهمونه، آره جدن اینو بفهمونه ها، نه که فقط تو ذهنش خطور کنه. نه همچی لازمه نداره فرموش آقا نایی،
چون میخواد افهام بکنه.
آقا افهام نمیتونه بکنه
افهام براد جدی، واسه یه علم داره، معناته این که نمیتونه افهام کنه اینو دیگه، چون اطمئن قلب و حوبه وجود الله سبحانه و تعالی، درسته؟ به خاطر این وجود الله سبحانه و تعالی بده مطمئنات علم معلومات قطعی است،
ولی بخواهم افهام میکنه.
نه
آقا میگیم آیا این یه نمیتونه بکنه،
ببینید نه
چه فرقی میکنه من معتقدم که به خدایی هست، این یه وقت اعتقاد،
نه شما نه
آقا یه وقت عبدالقلب مثل وجود الله به وحدت الله صفات الله وجود و نبی صفات و نبی باز اعتقادات به وجود اشیاء خارجی که اینا هست در اصل عبدالقلب بودنش فرقی نمیکنه که
بله. ولی در مورد عقاید و اینا واقعا عمار نمیخواد، مسلمه در عقاید، در اینجا عمار نمیخواد اخبار کند به اونها که اونها معتقده به این بشه،
نمیخواد.
این نمیخواد، اما در کس چرا؟ کس میخواد بگه اینجوره که اون اعتقاد به این پیدا کنه، آثار ترتیب آثار
عمار میتونه دروغ بگه، ولی نمیخواد
دروغ بگه، همین بله واقعا همینه، ولی ما میگیم که این بله ما میگیم بله
عمار قطعاً توبیه کرده بله. حدیثش این نبود، میگفت چون قطعاً مراد جدیش
نه اینجا خصوص اینجا، نه اینکه نه چون برخلافش معتقد است دروغ نمیاد نمیتونه اینو نمیخواد بفرماید، آینه اینو این نمیگه که چون برخلافش معتقده، ولا به قول شما اگه اینجوری باشه هیچ وقت نمیشه کسی که عقیده داره نمیتونه دروغ بگه،
نمیخواد
دروغ بگه، اینو نمیفهمد که فهمد در این مسئله مسلمشو نمیخواست کافر بشه، پس مراد جدیش که بخواد نفی واقعی بکنه به جوری که اون به اون بگه واقعا نیست و همون حق با شماست اینو نبوده. بعد پس توریه کرده. جواب اینه که این توریه است یا توریه عبارت است از این که شما لفظ در خلاف معنای ظاهرش استعمال بکنید. و اینجا ما دلیل نداریم بر این که ایشون توریه کرد. این یک اشکال. اشکال دوم همین است که جناب آقای عزیزی اشاره می‌فرمودند. و اون است که بله درسته تطبیق شده. ولی خود شیخ اعظم و غیر ایشون جاهای مختلف یاد ما دادن، در هم اصول هم در فقه گفتن که استعمال عام از حقیقته و تطبیق کردن عام از حقیقته و اصالت الحقیقه در جایی استعمال داره که ما مراد رو نمیدونیم، مراد استعمالی رو نمیدونیم. جایی که مراد استعمالی رو نمیدونیم با اصالت الحقیقه میگیم مراد همون حقیقت هست، اما جایی که مراد رو میدانیم به اصالت الحقیقه نمیتونیم بگیم این حقیقت هست. مثلا اگر گفت که رأیت و اسدن و ما فهمیدیم که اینجا اسد این رجل شجاعه لغت عرب، گفت اسدن فهمیدیم، نمیتونیم بگیم که اینجا به اصالت الحقیقه بگیم پس معنای اسد رجله، نشد مجازن استعمال کرد. اصالت الحقیقه برای جایی است که ما به او کشف مراد بخوایم بکنیم، اما اذا تبین المراد نمیتونیم با اصالت الحقیقه بگیم این مراده معنی حقیقیه. اینجا هم همین جوره. بله میدانیم این آیه مسلم موردشو گرفته، اینو میدونیم، اما حالا به نام حقیقت گرفته یا نه این کلام در اعم از حقیقت و مجاز استعمال شده. چون اینجام صورتش صورت اکراهه، در پیش مردم به اینم اکراه اطلاق شده، هم موارد اکراه واقعی رو میگیره هم اینجا رو میگیره در این مورد، در این مورد. اما حقیقته که یک واژه در یه روایت دیگه، در یه بیان دیگه، در اونجا هم باید حمله بر این بکنیم، نه دلالت بر این نمیکنه. بنابراین این استدلال هم خدمت شما عرض شد که اینجور بخوایم استفاده کنیم ذم مطلب عمار با آیه شریفه و اطلاق، این هم تمام نیست. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که این هم شد دلیل چندم بود، این شد هفتم. بله من هشتم هم ذکر میکنم دیگه، نهم رو میذارم برای بعد که اونم خیلی حرف نداره. دلیل دیگری که مرحوم شیخ قدس سر رو در کلامشون آوردن این است که ان حمل معاقد الاجماعات و شهرات المدعات فی حکم الاکراه علی صورت العجز عن التوریه لجهل او دهشت بعید جدا. ما اجماع داریم، اجماعات منقوله فراوان داریم بر این که مثلا اگر بیعی به اکراه واقع شد، نمیدونم ایقاعی به اکراه واقع شد، یا طلاقی به اکراه واقع شد، حلفی به اکراه واقع شد و هاکذا، این باطل است. همچنین شوهرات مدعات فراوانی هم داریم. شیخ فرموده همه این اجماعات و شعارات رو بخوایم هم کنیم بر اونجایی که امکان توریه نباشه و عجز از توریه باشه، اونجا رو میخوان آیون بگن، این خیلی بعید. وجه به آدم لابد مثلا این است که یا حمل مطلق بر فرد نادر لازم میاد یا تعرض به فرد نادر لازم میاد در این کلمات. تعرض به فرد شایع نکرده باشن فرد نادر رو ذکر کرده باشن، تو رساله عملیه مثلا فرد نادر رو که کم پیش میاد حکمشو بگن اون شایع رو نگه، بعیده. خب این به خدمت شما عرض شد که این هم یه بیان است که در ضمن کلمات شیخ اعظم قدس سر رو هستش. پاسخ این استدلال هم این است که اولا این حمل مطلق یا اینا بر فرد نادر نیست، تعرض به عنوانی است که فردش نادره، ممکن این باشه. یعنی اگر ما فرض کردیم در لغت اکراه جایی است که تفصیلی ممکن نباشه، لا به توریه لا به غیر توریه. خب آقایون که فرمودن اگر مکره شد طلاقش باطله، چه باطله چه باطله، یعنی اصلا روی تفصیلی نداره، همینو دارن متعرض میشن دیگه. این کم فرده معناش این نیستش که ما داریم بر و همین جوابی قبلا هم داده شد. این پس وقتی به عبارت اخرى معقد اجماعات و معقد شهرات عنوانی است که خودش کم فرده است. این اولا. ثانیا جوابی که باز قبلا داده شد، کم فردم نیست، چون خیلی ها غافلن از اینکه لفظ در خلاف معنا، به خصوص اگه گفتیم لفظ در خلاف معنا استعمال بشه، خیلی ها غافلن از این، توجه ندارن. تو طلبه نشه و این حرفا رو تو نگه تو حوزه و اینا به گوشش ببرن، غافلن از این چیزا. الان هم بخوای توریه مردم میگه توریه، باید اینقدر توضیح بدید لطف، معلوم نیست بازم منتقل بشه. پس بنابراین نادر الفرد هم نیست که شما بخواید. و سالسن حالا فرزن اینجور باشه، اجماعات و شعرات رو بخواید عمل بر این بکنیم، فرد بر حمله بر فرد نادر میشه. مگه این اجماعات و شعرات اعتباری دارن؟ حجتن. شهرت ها که حجت نیستن، اجماعات هم اجماعات منقوله و مسلم المدرک است. همین مدارکی که این به خدمت شما ادله رفع اضطرار و رفع اکراه و اینا مدرکش. زیر اون استثناء شما ورده
میگیرن نه؟
بله؟
فهمون یکی مدرک باشه ولی اون اجماع خیلی اجماع، بعد ما
میفهم
که اون مدرک.
نه حالا بله حالا مشهور اینجوره دیگه، و که یعنی اجماع مدرکی رو اشکال میکنن. حالا اگر اون حرف رو بزنیم، اونم در چیز خاصی است، فرمایش آیت الله زنجانی حفظه الله. و اشکال آخر این است که اصلا صغرای اجماع هم، چون خودتون میفهمید اجماعات و شهرات، همین که شهراتی وجود داره معلوم میشه پس بسیاری از فقها اجماع رو تصدیق نکردن، ادعای شهرت کردن یا احراز نکردن، یا میخوان بگن که میگن مشهوره. پس بنابراین خود اینم نشون میده که ما از نظر صغرا هم به خدمت شو احراز نکردیم وجود همچین اجماعاتی رو. بله؟ یعنی اونا نفی میکنن.
نه اگه همین تماشا اخیرتون باشه چی؟ شما میگه من این مقدار رو احراز کردم، میگه تعارض نداره. شما
نه آخه فرض اینه که کسانی ادعای شهرت میکنن که مثل همونایی هستن که یعنی واقف به کلماتن. مثلا اگه صاحب جواهر میگه مشهوره. اگه علامه که لسان القدما است میگه مشهوره. اگه مثلا محقق صاحب شرایط میگه مشهوره. این خودش یعنی دلالت داره به اینکه این اجماع نیست. بلای دا اجماع میکردن، گفت اجماعیه، لا خلاف هم نگفته، مشهوره. پس بنابراین خود خدمت شما این جهت هم وجود داره. بنابراین این بیان هم که شد دلیل هشتم، این تمام نیست. حالا انشاءالله جلسه بعد دلیل نهم فرمایش شیخ اعظم قدس سره صلی الله علی محمد و آله.